اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وفرجنا بهم يا كريم ولأن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتام العارف بما في اللوح والقلم حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان ولی نعمت عالم وجود مولای ما امام زمان علیه السلام آمرزش همه اموات و درگذشتگان ذوی حقوق پدران و مادران رفتگان این جمع محترم حقدارانمون و به عنوان عرض تسلیت ساحت مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اجماعاً صلواتی خط بفرمایید. شب 19 ماه مبارک رمضان شهر الله الاکبر ماه ضیافت و میهمانی مخصوص پروردگار و شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر اهل ایمان آقا و مولای قریب و مظلوم ما سید المظلومین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین را به پیشگاه ولی نعمتمون شریک القرآن ولی عصر امام زمان علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت داریم و خدا رو سوگن می دهیم به فرق شکافته امیر المؤمنین علیه السلام که خدا در فرج و ظهور فرزند منتقم امیر المؤمنین آقا و مولای ما ولی عصر علیه السلام تعجیل بفرماید و به مژده فرج اون حضرت دل نازنین و ناشاد و شاد بگرداند. امشب هر کس به هر امید و به هر حاجتی مادی یا معنوی دنیوی یا اخروی در این حسینیه قدم نهاده است حاجت همه را برآورده به خیر بگرداند. در نسل و ذریه ما تا قیامت کم ارادت بی تفاوت نسبت به ولی عصر ائمه معصومین علیهم السلام قرار ندهد و اهل مجلس ما مقضی المرام حاجت روا بگرداند ان شاء الله. ما به این در نپی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. چگونه شکر نعمت پروردگار رو به جا بیاوریم که ما رو از میان هزاران زیر و روهای روزگار، گرفتاری‌های مختلف، بیماری‌های رنگارنگ، موانع متعدد عبور داد و باز هم در پناه مجلس امیرالمؤمنین شب 19 رمضان المبارک نشسته ایم. شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدای بر منتهای همت خود کامران شدم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یقینا این ساعتی که من و شما به عافیت و به سلامت در پناه این مجلس محترم شرکت کرده ایم دهها بلکه صدها نفر با اضطراب، با پریشانی، با دلهره در راهروهای بیمارستانها، مریضخانه ها قدم میزنند تا نتیجه از بیمارشون و از طبیب بگیرند. شکرانه نعمت خدا داده که سلامت داده، عافیت داده، توفیق داده، این است که اولا بر فرج امام زمان علیه السلام بهتر، جدیتر در این شب حساس 19 رمضان دعا کنیم تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. به شکرانه این لطف خدایی اولا بر فرج امام زمان علیه السلام دعا کنیم، بر فرج بزرگواری که امیرالمؤمنین که امشب سحر فرقشو شکافتن، همین امیرالمؤمنین مکرر بر فراز منبر مسجد کوفه خدا روزی کند فریاد زد، ناله زد، الله الله شوقاً الی رؤیته، خدا را خدا را، خدا گواه است و میداند چقدر مشتاق دیدار حجت ابن الحسن امام زمان من و شماست امیرالمؤمنین علیه السلام. و ثانیاً در حق یکدیگر دعا کنیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود خدا ملائک و فرشتگان مخصوصی دارد که کار اونها در سراسر عالم اینه، بگردن ببینن کجا مؤمنی در حق برادر یا خواهر ایمانی خودش دعای خیری داره، اصلا کارشون اینه برای اون دعای خیر آمین بگن و بخوان که قبل از او برای اون دعا کننده خدا اون دعای خیر رو مستجاب کنه، که الجار ثم الدار. در حقیقت در حق یکدیگه دعا کنیم. خدا رو باز هم قسم میدیم به فرق شکافته امیرالمؤمنین علیه السلام که امشب هر کس به هر امید و حاجتی آمده به آبروی امیرالمؤمنین خدا حاجت همه را برآورده به خیر بگرداند. در سال گذشته همچنین سالیان گذشته در آغاز سخن در شب 19 نکته‌ای رو تذکرن یادآوری کردم، امشب هم در آغاز کلام این نکته رو یادآوری کنم و بعد وارد متن بحث بشویم. شب 19 یکی از شب‌های حساسی است که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب کمیل ابن زیاد نخعی تذکر داد که کمیلا، یکی از اون شب‌های حساس دوره سال که خدای متعال در او مهمان‌های خودش رو معین می‌کند، شب 19 رمضانه. وقتی کمیل از آقا امیرالمؤمنین سوال کرد یا ابوالحسن معنای این کلام چیست؟ مهمانهای خدا، در گذشته هم گفته ایم، باز هم عرض میکنیم، فرمود خدا در شب 19 سیاهه و به تعبیر بنده فهرست کسانی که قرار اون سال مشرف بشن به حج بیت الله الحرام معین میکنه و مشخص میکنه. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک و لا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه و المواقف الکریمه. در جمع ما دوستان، برادران نازنینی هستند که مفتخر بودیم در خدمت اونها مشرف بوده ایم. خدا به عظمت امشب مکرر در مکرر با معرفت نصیب و روزی جمع ما بکنه. اما دوستان جوانتر، قدر امشب رو در گدائی پیرامون حج بدانیم. یقینا در شب 19 ویژگی هست، درخواست حج، گدائی حج. من و شما بر این باوریم که اگر امشب یه آقای نازنینی با دست مبارکش امضا کنه، همه ی عالم دست به دست هم بدن، مانع بشن، آقا کاروان ما جا نداره، دیر آمدی، دیر اقدام کردی، هنوز فیش ندارم، هنوز کاروان معینی ندارم، اگر اون آقا بخواد با دستان نازنینش امشب امضا کنه، همه ی عالم دست به دست هم بدن، شانه شما کنار بیت الله الحرام خواهد رسید. و اگر اون آقا امضا نکنه، پارتی که چه عرض کنم، همه عالم دست به دست هم بدن، لباس سپید حج به بر اون فرد نخواهد آمد. امشب گدائی کنیم. گدائی در این خانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به خدا قسم اونقدر لذت بخشه شانه خودت رو کنار بیت ببینی، در حال طواف ببینی، یه وقتی یا توجه پیدا کنی شب 19 رمضان 21 23 درخواست کردم، گدائی کردم در خانه امام زمان، معلوم میشه اون شب برای من تقدیر شده و امضا شده. همیشه من این جمله رو عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، لذت سفر حج یک طرف، حتی لذات معنوی دیگه مادی که قابل قیاس نیست، لذات دیگه معنوی دوره عمرم یک طرف، فصل جدیدی است در زندگی. پدرها، مادرهایی که صدای حقیر رو میشنوید، کمک کنیم. جواناتون رو حل بدید، تشویق کنید، ترغیب کنید، کمکشون کنید. هر چیزی میگن در فصل جوانی یه تراوت دیگه ای داره. حج بیت الله هم همینجوره. کمکشون کنید. شما حل بدید، شما ترغیبشون کنید. پسرم برو جلو، من هستم، من کمکت میکنم. امام زمان علیه السلام یاری میکنه. تو به قصد انجام تکلیف و وظیفت قدم پیش بگذار، خدا کمک میکنه. مادرها دعاشون کنید. مگه نفرمود دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه؟ بر باشن یا فاجر، نیکوکار باشن یا گناهکار، در حقشون دعا کنیم و بخواهیم از خدا جوانترها، غیر جوانها، امشب بگیریم دامن حجت ابن الحسن را. اگر ویژگی در شب 19 نبود، مولا به کمیل تذکر نمیداد. خب همین مقدار خواستم، هم آرزوی خودم، تمنای خودم رو مطرح کرده باشم. شما هم دعا کنید در حق دیگه، هم دیگه همینجور انشالله دست پر با حاجت روا شده از این مجلس بیرون بریم. و اما عرضم رو با این کلام آقا و مولامون حضرت زین العابدین علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام آغاز میکنم. جناب ثابت ابن دینار رو میشناسید که بین من و شما به ابو حمزه ثمالی مشهور و معروفه. در بین شما سروران من، آقایان، بانوان، کسانی هستند که همنشین و معنوسند با سفره پربرکت دعای ابو حمزه ثمالی که بسیار ارزنده است، میشناسید. از ویژگی های دعای ابو حمزه ثمالی که در ادعیه دیگه کمتر یافت میشه اینه که از ابتدا دعای ابو حمزه با اوج شروع میشه. بعدن با این بینش به دعاها توجه بفرمایید، با مقدماتی معمولا دعاها آغاز میشه، همین دعای معفور که از ائمه علیهم السلام رسیده. اما ویژگی دعای ابو حمزه اینه که از ابتدا با اوج، بسم الله الرحمن الرحیم، بلافاصله در اوج. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا به چوب عقوبتت من رو تنبیه نکن، یا همین مزامین با اوج شروع میشه. خب راویش کیست؟ جناب ابو حمزه ثمالی که میشناسید. قال ابو حمزه ثمالی رحمه الله کان علی ابن الحسین سید العابدین و زین العابدین یصلی عامت اللیل فی شهر رمضان فاذا کان وقت السحر دعا بهذا الدعا الهی لا تعذبنی به عقوبتک الا ان قال علیه السلام و رزنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. این موضوع مزاحمت و بحث بنده است، اگر حیاتی باشه در این سه جلسه در خدمت شما گفتگو کنیم. ابو حمزه ثمالی نقل می کند که زین العابدین امام سجاد علیه السلام یصلی عامت اللیل فی شهر رمضان، اکثر شبها رو در ماه مبارک، اکثر شب رو حضرت به نماز می ایستاد. زین العابدین و سید العابدین علی ابن الحسین امام سجاد، اکثر شب رو، عامت اللیل، امام سجاد اکثرش رو نماز می خوند. چه کسی؟ حقیقت نماز، جان نماز، روح نماز. کالبد نماز یک چیز، مغز و باطن نماز که ولای علی ابن الحسین و پدران و فرزندانش بحث دیگر. حقیقت نماز عمده شب رو به نماز می ایستاد. فاذا کان السحر، زمانی که وقت سحر می رسید، یعنی حساس ترین دقایق و ساعات ماه مبارک رمضان هنگام سحر دیگه. شما می دانید رسول خدا فرمود فاصله ماه رمضان با ماه‌های دیگه در دوره سال، فاصله اهل بیت من و ذریه من خاتم الانبیا با سایر مردم چقدر فاصله است؟ بین اهل بیت معصومین با سایر مردم که معصوم نیستن. گفت ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجاست، اصلا قابل قیاس نیستن. فرمود فاصله ماه مبارک رمضان با ماه‌های دیگه، فاصله اهل بیت و ذریه من پیغمبر با سایر مردم. و همین فرق و فاصله رو در نظر بیارید. با این حال فرمود وقت سحر ماه مبارک رمضان امتیازش با ساعات دیگه ماه رمضان امتیاز و شرافت و خاتم الانبیا است، رحمت للعالمین نسبت به سایر انبیا. من از شما سوال میکنم فاصله پیغمبر اکرم با سایر انبیا چقدره؟ او سید الانبیا است، آقا و پیشوا و مقتدای همه پیامبرانه. پس چقدر فضیلت داره وقت سحر ماه مبارک رمضان؟ خیلی امتیاز داره، اصلا قابل بیان و قابل توصیف نیست. وقت عمده شب رو امام سجاد به نماز ایستاد، وقتی حساس ترین، ارزنده ترین، ارزشمند ترین ساعت ماه رمضان یعنی وقت سحر رسید، حضرت نماز رو کنار میگذاشت و بعد حضرت این دعا، دعا به هاوت دعا، حضرت این دعا رو میخوان. این چه دعاییه؟ این چه مضامینیه؟ این چه کلماتیه که زین العابدین که حقیقت نمازه، جان نمازه، او میدانه نماز یعنی چه، نماز رو کنار میگذاشت و بعد از اون مقدمات طولانی وارد دعای ابو حمزه صومالی میشد: الهی لا تعذبنی به عقوبتک. اون دعای بلند مفصل که میشناسید. بعد که مولا همه مضامین و مناجات ها رو فرمود، در آخرین سطرها حضرت این عبارت رو تکرار کرد. دارم از مقدمه بحثم عبور میکنم وارد متن بحث بشم. یا من یقبل الیسیر، صفحه آخر و سطرهای آخر دعای ابو حمزه صومالی است. یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که کم رو هم قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، و از گناهان بسیار و سرشارم میگذری. اقبل من الیسیر، همین کم منو از من قبول کن، و عفو عن الکثیر، گناهان بسیار من رو هم ببخش. انک انت الرحیم الغفور. اللهم انی اسألک ایمانا. همه رو گفتم که به اینجا برسم، فراز آخر دعاست. اللهم اینی اسألو که ایمانن تباشر و بهی قلبی و یقینن صادقن حتی اعلم انهو لن یصیبنی الا ما کتبت لی. عبارات خیلی بلنده. و رزنی من العیشه به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. دعا تمام میشه، چندین صفحه دعای مفصل دعای ابو حمزه. آخرین درخواست چیه؟ و رزنی من العیشه به ما قسمت لی، رضایت از زندگی. عامه شب رو امام سجاد نماز خونده، کلی حضرت به نماز ایستاده، مناجات ابو حمزه طولانی خونده با مزامین متعدد مختلف در مورد دنیا، آخرت، برزخ، قبر، راجع به امور مختلف از خدا چیز خواسته. آخرین فرازی که میخواد، پس برادر من مهم رضایت از زندگی. و رزنی من العیشه به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. همه این دعا با این عبارت تموم میشه، یعنی به تعبیر امروزین رضایت از زندگی. الان من اگر از شما سوال بکنم بگم حاج آقا، حاج خانم، آقا پسر، دختر خانم، از زندگیت راضی هستی؟ نیازی نیست شما الان دست بلند بفرمایید، هر کس در دلش از خودش سوال کنه. آقا خانم، شما از زندگیت راضی هستی؟ آقا پسر، دختر، خانم، از زندگیت راضی هستی؟ و رزنی من العیشه به ما قسمت لی فقط اینه که من در دعای ابو حمزه، حالا خودمو میگم، جسارت به شما نباشه، با توجه یا بی توجه بخونم و الحمدلله دعای ابو حمزه تمام شد و جزوه رو ببندم، خودمو میگم، و برگردیم منزل به سحری. یا و رزنی من العیش، ما درش سهمی داریم یا نداریم؟ سهمی در راضی کننده شدن زندگی من و شما برای خودمون داریم یا همش از خدا درخواست میکنیم؟ بله، اول کار، وسط کار، آخر کار از خدا بخواه رضایت از زندگی. اما ما توش سهمی داریم یا نداریم؟ ما توش منفعلیم یا توش فعالیم؟ ما اثری داریم که زندگیمون رو رضایت بخش ترسیم بکنیم یا نه؟ اگر به شما بگم ده ها بلکه صدها حدیث در این جهت هست، مبالغه نمی کنم، که اهل بیت علیهم السلام گلایه کردن از بعضی از دوستان و شیعیانشون که جوری زندگی می کنن که رضایت بخش نیست برای خودشون و اطرافیانشون، بعد این نارضایتی رو به خدا و قضا و قدر نسبت می دن. شنیدید این حدیث رو؟ امام رضا علیه السلام فرمود خدای خودت رو متهم نکن. عدل الهی یعنی این که خدای خودت رو متهم نکنی، به خدای خودت اتهام نزنی. پرسید یا ابن رسول الله پدر و مادرم به فدای شما، بابا مگه میشه کسی خدا رو متهم بکنه؟ معمولا افراد به زیر دستشون اتهام میزنن، حالا جامعه خودمون رو عرض نمی کنم، اونجایی که به زیر دست بی زبان ناتوانشون نسبت ناروا میدن که اون بدبخت نمیتونه از خودش دفاع کنه، اونجاها رو میگم. معمولا به فرودستی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، زبان دفاع نداره، اتهام میزنن. نه کسی که فرادسته و قدرت، بلکه خدای عالمه، خدای علا کل شیء قدیر رو میشه خدا رو متهم کرد؟ مگه میشه همچی چیزی خدا رو متهم کنی؟ حضرت رضا لبخندی زد فرمود بله که میشود. آخ کسی خدا رو متهم کنه؟ فرمود بله میشود خدا رو متهم کرد. چیزی رو به خدا نسبت بدی که خدا اون چیز رو برای تو نخواسته بوده. اشتباه عمل کردن تو، سوء تدبیر تو، بی مدیریتی تو سبب شده باشه. چیزی رو به خدا نسبت بدی که خدا ابدا اون رو برای تو نمیخواست، تو برای خودت رقم زدی. اشتباه نکنید سروران، آقایان، بانوان، من نمیخوام بگم آنچه از حوادث شوم، گرفتاری ها، مشکلات پدید میاد در مسیر زندگی همش به خاطر این است که ما در او نقش داشتیم و خدای ما ای رو برای ما نخواسته، ما دنبال جبر نیستیم. اما انصاف هم خوب چیزیه. اون جاهایی که بنده نقش داشتم در گرفتار شدنم میپذیرم، بعدم از زندگی راضی نیستم، بعدم قرش رو به خدا بزنم و ناسپاس باشم. امام عسکری علیه السلام فرمود، خیلی این تعبیر عجیبه، ان الله لا ينظر الى صوركم و ابدانكم بل ينظر الى قلوبكم و نياتكم. امام عسکری فرمود خدا به صورت عمل تو نگاه نمیکنه، خدا گول عمل تو و منو نمیخوره، بلکه خدا به باطن و به نیت تو نگاه میکنه. پرسید آقا معنا و مقصود شما چی از این عبارت؟ حضرت فرمود خدا به قلب شاکر راضی نگاه میکنه. به میزانی که تو در قلب خودت نسبت به خدای خودت رضایت داری، خدا از تو خوشنوده. شما در قلبتون چقدر شاکر خدا هستید؟ گوینده روسیاه چقدر از خدای خودش راضیه؟ نسبت دو طرف است. گفت خوشان بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. محبت دو سرش خوبه و همینجور هم هست در مورد خدا. فرمود میخوای ببینی خدای تو رو چقدر دوست میداره و میپسنده، ببین خدای تو در قلب تو چقدر جایگاه داره و او رو دوست میداری. میخوای ببینی خدای متعال چقدر از تو راضی است، ببین در قلبت چقدر از خدای خودت راضی هستی. ناجوانمردی اون زمانی است که بنده خدای ناکرده از خدای خودم ناراضی باشم و مقدمات این نارضایتی از زندگی رو خودم پدید آورده باشم. با عرض معذرت تکرار میکنم، یه مواردی هست، زمینه هایی هست مطابق میل ما نبوده، نمیگیم در همه اون موارد ما مقصر بودیم، اما اون سهمی رو که ما دخیل بودیم در مقدرات سوء، بعد ثمرش بشه نارضایتی، این بد دیگه و احساس شکست بد احساسیه. چی میخوام عرض بکنم؟ آخرین فراز حضرت سجاد در دعای ابو حمزه این شد و رزنی من العیش به ما قسمت لی، رضایت از زندگی. ده ها بلکه صدها حدیث، بدون مبالغه عرض میکنم، هیچ منتی هم نیست، وظیفه بنده بوده، وقتی زیر و رو شده است به این نتیجه رسیدیم که چند عامل را اهل بیت فرمودن مولد و تولید کننده نارضایتی از زندگیه. گفتار من توجیهگر گرفتاری هایی که در اجتماع ما هست، اقتصادی، مالی، معیشتی نیست. من مدافع هیچ کس نیستم، انشالله جز امام زمان علیه السلام، امیدواری مدافع او باشیم. البته مدافع بودن او رو باید خودش تایید بکنه، نه ادعای ما. نمیخوام اشتباه کاران، بی مدیریتی، بی کفایتی بی کفایتان، هر کس که هست او رو توجیه کنم بگم راضی باش با آنچه که خدا برات تقسیم. ابدا اینجور نیست. با اجازتون بدون هیچ لفافه و کنایه بگم اینجور تعبیر کردن سیاست بنی امیه بوده، مردم رو به جبر. آقا خدا برای تو همین خواسته، همین جور خواسته، راضی باش، رضا به داده بده و از جبین گره بگشای. این کلماتی که بوی جبر از او به مشام میرسه توجیه است که بنی امیه برای رفتار شوم عجیب خودشون داشتن. نمیدونم شنیده اید یا نه، این جمله معروف حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که فرمود ما رأیت الا جمیلا، متاسفانه متاسفانه هزار بار متاسفانه بد معنا میشه. بستر جمله رو باید در نظر گرفت، نه یه جمله رو به صورت تک معنا کرد. بستر جمله چیست؟ یزید که خدا به عذاب او ساعت به ساعت بی افزاید. خیلی عجیبه، گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی که خدا با برادرت در کربلا چه کرد؟ نکبتی که بنی امیه برای امت اسلامی پدید آورد همین بود، هر جور جنایت و غلطی رو مرتکب میشد به نام خدا، به نام پیغمبر، به نام دین، مقدرات تو اینجور خدا رقم زده. با قضا کارزار نتوان کرد. اگر راضی هستی به تقدیر خدا مسلمانی، اگر ناراضی هستی تو مسلمان نیستی. شعارهای دینی تا دلتون بخواد گوش خراش برای خفه کردن و ساکت کردن مردمان، این شعار بنی امیه بود از ابتدا. پای خدا رو وسط میکشید، میگفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدای تو با برادرت در کربلا چه کرد؟ یعنی خدا برادرتو چنین. چی بگه حضرت زینب؟ بگه خدا برادرم رو در کربلا نکشته، نمیخواسته، اینطور شده، چه خدای ناتوانی، نمیخواسته و این اتفاق افتاده. یعنی مشکل جبر. و اگر میخواسته خدا خواسته کشته بشه، پس چرا خطبه میخوانی؟ چرا دم از غربت و غریبی و مظلومی میزنی؟ خب راضی باش، خدا برای تو و برای درستون چنین خواسته. من نمیخوام شبهه جبر رو الان پاسخ بگم، من میخوام یه استفاده دیگه ای بکنم. من نمیخوام. بعد اینجا حضرت زینب سلام الله علیها فرمود در پاسخ به یزید ملعون لعنت الله علیه که گفت دیدی خدا در کربلا با برادرت چه کرد، در پاسخ به حضرت زینب، در پاسخ به اون ملعون یزید ملعون، حضرت زینب سلام الله علیها چی فرمود؟ بی خود پای خدا رو وسط نکش. ما رأیت الا جمیلا، معناش چیه؟ یعنی ما رأیت من الله الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی ندیدیم. یعنی بی خود پای خدا رو وسط نکش. مگه قرار خدا دست جنایتکار رو همیشه خشک کنه نتونه جنایت کنه؟ خدا چشم بینا داده، دست توانا داده خدمت کنه. از همین چشم و دست و پا و اعضا و جواره هم مسئولیت میخواد حساب و کتاب. مگه قرار قاتل هنگام قد دستش خشک بشه، خنجر از دستش بیفته؟ دست توانا دادم نوازش یتیم بکنی، تو جرم و جنایت کردی، ظلم کردی، باید همین دست پاسخگو باشه. خدا همیشه تکوینن که مخالفت نمیکنه، نمیسته، میخواد ببینه که کدومتون احسن و عملا، مبانیشو میدانی. حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا، یعنی ما هر چی از خدا دیدیم چیزی جز زیبایی نبود. بی خود پای خدا رو وسط نکش، به مردم اینگونه القا نکن که خدا خواسته. خدا صبرش زیاده، از هر کسی و از هر طایفه این امتحان میگیره. پس ما رأیت الا جمیلا معناش این نیست که حضرت زینب سلام الله علیها فرموده هر چی در کربلا اتفاق افتاد زیبا بوده. قاسم ابن الحسن سلام الله علیه پا به زمین میکشه، ما بگیم زیبا بوده؟ کجا زیبا بوده؟ علی اکبر فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا، بعد ما بگیم حضرت زینب فرموده هر چی در کربلا دیدیم زیبا بوده؟ کجا این حرف درسته؟ یعنی پای خدا رو وسط نکش، ما از خدا جز زیبایی ندیدیم. حالا اینو میخوام عرض بکنم، من نمیخوام توجیهگر مشکلات معیشتی، اقتصادی، مالی، غیر مالی، اجتماع و جامعه خودمون باشم، نه، بگم راضی باش. و عنوان بحثم هم این انتخاب کردم، رزنی من العیشه به ما قسمت لی، بخوام اونا رو توجیه کنم. ابدا اینجور نیست. تمام کسانی که به این ملک و مملکت خیانت میکنن یقینا روزگاری باید پاسخگو باشن، در هر لباس و رتبه و جایگاه. تمام کسانی که به این مملکت و آیین و تشیع خدمت میکنن اجر او رو از صاحب الزمان خواهند گرفت و خدا اونها رو محفوظ بداره، در هر رتبه و جایگاهی هم که هستند. خدا اونها رو موفق بداره. اما میخوام اینو عرض بکنم، ما در احساس رضایت از زندگی منفعلیم یا فعالیم؟ رزنی من العیش به ما قسمتلی، زندگی رضایت بخش، رضایت از زندگی، ما توش سهمی داریم، کاری هستیم یا نه؟ یا فقط باید خدا بده؟ بله، ده ها بلکه صدها حدیث زیر و رو شده است، به این نتیجه رسیده ایم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن چند عامل رضایت از زندگی رو میبره، میدزده، و چند عامل رضایت به زندگی میاره، احساس خوشی میاره، احساس کامیابی میاره. ممکنه الان که من و شما اینجا نشستیم، جسارت میکنم ببخشید، یه چیزایی ممکنه به ذهنمون بیاد، من اگر اینو این مطلب رو داشته باشم دیگه احساس خوشی و رضایت دارم. من نمیخوام شعار بدم، متاسفانه گوش ماها پر از شعار و مطالب کلیشه‌ای. اینم گرفتاری روزگار ماست که گاهی حرف حقم که به من میزنن اونقدر در کنارش چیزای متفرقه گفتن دیگه اون اثر لازم رو نداره. من نمیخوام شعار بدم، اما ممکنه احساس من باشه اگر اینو خدا به من بده دیگه کار تمام، من احساس رضایت دارم. برادر من، خواهر من، ممکنه بغل دستی شما همین موارد و پدر جد این موارد رو داشته باشه، باز هم احساس رضایت و خوشنودی نکنه و احساس بکنه کاش چیز دیگری داشت. احساس رضایت نسبیه، قرار نیست کسی در این دنیا به صورت کامل احساس رضایت بکنه. اما مضمون چندین حدیثی که فرمودن چند عامل رو بپایید، مراقبت کنید، احساس رضایت داشته باشید. یکیش اینه، خواهران، برادران، مقایسه‌گر نباشیم. روزگار ما روزگاری است که ما رو هول میده به مقایسه، و این غلطه، اشتباه است. هر کس در هر رتبه‌ای باشه احساس ناکامی میکنه. فضای موجود جامعه ما الان اینجوری فضای مقایسه است. چقدر روایت داریم، چند تا آیه در قرآن داریم، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، نگاه تو مد نده. چند نگاه هست که اهل بیت علیهم السلام فرمودن خدای تو نمیپسنده، دوست نمیداره. وقتی خدا چیزی رو دوست نداشته باشه خیری در اون نیست. یکی اون کسی است که نگاهش رو مد بده به زندگی دیگران، زهرت الحیات دنیا. تازه جالب اینجاست، در این آیه نگاه تو مد نده، نگاه تو نکش، این همین مد دادن و کشیدن دیگه. حالا ممکنه بلند گفته باشم، ممکنه در دلم مد داده باشم. با یک تعبیر لطیفی قرآن کریم میگه زهرت الحیات دنیا. زهره به شکوفه نوروزی با عمر کوتاه میگن، بعدن در لغت مراجعه کنی، خیلی قرآن لطیفه. زهرت الحیات دنیا، وقت آخرش میگه خیرن و ابقا، اونی که در نزد خدای توست هم بهتره هم باقیه و ماندگاره. شکوفه نوروزی تازه نورس با عمر کوتاهش ذهنها چشمها رو به خودش خیره میکنه، زیبا هم هست، اما اونی که نزد خدای توست هم بهتره هم ماندگارتره. یکی از گرفتاری های روزگار ما که مضمون چندین حدیث هست همینه، ذهن مقایسه گر. وقت فضای مجازی هم من و شما، جوان و غیر جوان، من و شما رو هل میده به مقایسه گردن. اینستاگرام آیا عمدش مقایسه زندگی ها هست یا نیست؟ اگر اشتباه میکنم الان بفرمایید. بله، خیلی ها استفاده درست میکنن در مسیر شغلشون هرچی که هست. این جمله معروفی که برای من و شما روانشناسان، روانکاوان میگن، همه شنیده اید که باطن زندگی خودتو با ظاهر خوش زندگی دیگران مقایسه نکن. این یه حقیقتیه، باطن زندگیمون رو با ظاهر خوش، آخه چه اعتباری در اون فیلم یا تصاویر از جشن تولد بچهش گرفته تا میز چنین و چنان، وقت شما رو به مثال نگیرم، چه اعتباری در او هست؟ تازه میخوام بگم آقایان، خانم ها، منش دین ما تازه اینم نیست، بالاتر از اینه. به من و شما القا میکنن روانشناسان، روانکاوان، باز تکرار میکنم که باطن زندگی خودت رو با ظاهر خوش زندگی رنگین پرزرق و برق دیگران مقایسه نکن. هرچی جلوتر ببینی بینی وضع اونا بدتر. اما دین ما اینم نمیگه. حاج آقا شعار نده، اومدیم و رفتیم جلو، دیدیم که نه، باطن زندگیش هم خیلی خوش بود. اینو روانشناسان و روانکاوان میگن، اما دین اینم نمیگه. دین میگه گیرم که باطن زندگی او هم سعادتمندانه و خوش بود. مگه توی شیعه مرتضی علی وظیفت قیاس با دیگران بود؟ شیعه مرتضی علی کسی است که کلام رسول خدا رو گوش کنه، پیغمبر خدا فرمود ابو ذر سلام خدا بر تو، شش جمله به تو می آموزم. ان عملت بها، به خدا سوگند اگر بهش عمل کنی سعادت دارین رو برای تو تضمین میکنم. کی؟ ابو ذر غفاری. تو بعضی از نقل ها داره مخاطب این کلام رسول خدا جناب سلمان بوده. ما یه سلمان میگیم یه ابو ذر میگیم، از کنارش عبور میکنیم. آسمان سایه نیفکنده بر سر کسی صادق تر از ابو ذر، زمین روی شانه های خودش کسی رو ندیده راستگو تر از ابو ذر. یه ابو ذری میگیم، ابو ذری میشنویم، برای ما عادی شده. ابو ذر کسی است که پیغمبر خدا در حقش فرمود فرشتگان خدا منتظر قنوتشن. اون قنوت زیبا من همیشه عرض کردم، اگر در جمع ما کسی نیست، کسی است که این روایت رو، این قنوت رو در خاطر نداره، حفظیست، حتما به خاطر بسپریم. اللهم اینی اسألک الامن والایمان بک و تصدیق به نبیک والعافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه والغنا عن شرار الناس. ابو ذر به اون عظمتش، یا سلمان در نقلی، میخوای به تو شش جمله بیاموزم که اگر به او عمل کنی همه سعادت دارین در اوست، سعادت دنیا و آخرت، نه فقط دنیا، نه فقط آخرت، هم دنیا و هم آخرت. سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. وقت برادر من، خواهر من، اولین جمله خاتم الانبیا به ابو ذر اینه: ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. پیوسته به زیر دستم نگاه کنم. چه او داره گزارش میکنه از پیغمبر، صیغه رو اینگونه انتخاب کرده: پیوسته به زیر دستم نگاه کنم و به بالا دستم نگاه نکنم. یعنی اگر ایمان من و شما به سطح ایمان ابو ذر و سلمانم برسه که با اجازتون نمیرسه، تعارف نداریم، تازه پیغمبر میفهمد به زیر دسته. خب ما اینجور زندگی نمی کنیم برادر من، اینجور زندگی نمی کنیم خواهر من. شعار میدیم، حدیثش هم شجاعی بلد تکرار میکنه، اما تا زمانی که من عمل نکنم بهش احساس رضایت ندارم. ما معتقدیم که 14 نفرن که به اسرار درونی ما، به حوائج مادی و معنوی ما آگاه تر از خود ما هستن. خود ما، این خانواده به ما میگن تا به زیر دستت نگاه نکنی و نگاهت مد داده بشه به بالا دستت، همین آشه و همین کاسه. باز تکرار میکنم، منو ببخشید، نمیخوام توجیه کنم بگم مسکنی تزریق میکنیم، با این حال مردم آرام باشن، به من ارتباطی نداره. اونی که مهمه اینه که کانون کاشانه زندگی خودم رو چگونه اداره کنم. آیا انصافاً اینجوری زندگی میکنیم، به زیر دستمون نگاه میکنیم، یا اصلا فرزند من و شما جسارتاً خبر نداره مردم چجوری زندگی میکنن، چی در اختیارشون هست، چه امکاناتی دارن؟ به بالا دستت نگاه نکن رسول خدا. ابو ذری که فرشته ها منتظر قنوتشن، حساب ما که روشنه، به زیر دستت نگاه بکن نه به بالا دستت. مسابقه گذاشتن در امور مادی باشه یا امور معنوی، اینا مضمون ده ها حدیثه. فستبقل خیرات، ما از این کورسا میذاریم، ما از این مسابقه ها میذاریم. اهل بیت نفرمودن چشم همچشمی نکنید، چشم همچشمی بکنید در زمینه های خیر. کدوم آدم رو میشناسید که مسابقه بگذاره، کورس بذاره با فامیلش، با باجناقش، چه میدونم هر کس که هست، در امور کارهای خیر؟ فلانی بچهش نماز خونه، فلانی رو دیدم وضوی بچهش صحیح بود، بچه من چرا این گونه نیست؟ حاج خانم بیا یه کاری بکنیم، یه مدیریت کنیم شرایطو بهتر بشه اوضاع. چشم و همچشمی کنم، فلانی اهل نماز شبه، اهل نافله شبه، من در عمرم یک بار تجربه نافله شب نداشتم، چرا در این گونه امور ما مسابقه نمیگذاریم؟ چرا من دنبال چشم و همچشمی این نیستم که بچه‌م در مثلا فرض بفرمایید احکام شرعی پیشتاز باشه، مسائل شرعیشو بدانه، نماز بهتری بخونه، روزه بهتری بگیره و امثال این موارد. به بالا دستت نگاه نکن در چه امری؟ در امور مادی، اما در امور معنوی چرا؟ و کورس گذاشتن و مسابقه گذاشتن. شب 19 رمضان یکی از شبهای ممتاز زیارتی حضرت سیدالشهدا است سلام الله علیه. اشکالی نداره که در خلال سخن اشک شما را هم جاری کنیم. شب مخصوص زیارتی ابی عبدالله، زیارت مخصوص هم در مفاتیح برای این سه شب هست میدانید. روز عاشورا فاستبق الخیرات در جان دادن در مسیر سید الشهدا ابی عبدالله با هم مسابقه گذاشته بودند. التماس میکردن اصحاب یا ابا عبدالله به من اذن و اجازه میدان بده، گردن میکشیدن نسبت به هم دیگه، یا ابا عبدالله اول به من اجازه بده. در حق چه کسانی است این فضیلت؟ اون اصحاب جلیل القدری که شب عاشورا خدا در حق اونها کاری کرد که در حق ابراهیم خلیل کرد، در حق ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، خدا ملکوت آسمان ها رو به اصحاب الحسین نشان داد. آقا اجازه بده اول من به میدان برم. نسبت به همدیگه سبقت می گرفتن، مسابقه می دادن تو این هم در یاوری حجت خدا. هیچ چشم و همچشمی می کنیم در یاوری حجت ابن الحسن؟ فلانی نوکرتره به صاحب الزمان، فلانی ساعت بیشتری از طول هفتش خدمت می کنه به امام زمان. هیچ من دنبال این حرفا نیستم، اما در امور دیگه تا دلت بخواد مسابقه است و مقایسه است، اون وقت به اون رتبه فرد نمیرسه، احساس ناکامی میکنه. اهل بیت فرمودن مقایسه کر نباش در اموری مثل خدمتگزاری حجت ابن الحسن امام زمانت، همونی که اصحاب الحسین داشتن. بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من، بسوزان عشق جان و پیکر من، که آتش از تو و خاکستر از من. در مقابل حجت خدا با هم مسابقه میگذاشتن دو تا پیر مرد، حبیب ابن مظاهر اسدی و نفر دوم رو هم مختلف گفتن، مسلم ابن اوسجی یا دیگری فرق نمی کنه، همه مرغ یک آسمانن. وقتی به زمین افتاد چقدر کارهای ابی عبدالله علیه السلام لطیف بوده، یه لطافتی در کارهای ابی عبدالله خیلی ممتاز. این دوتا پیر مرد پیر غلام به هنگام پیری مرا نمزخیش، به هنگام پیری مرا نمزخیش، که صرف تو کردم جوانی خیش. این دوتا با هم برادر ایمانی بودن، مسلم ابن اوسجی و حبیب ابن مظاهر. کارهای لطیف حضرت رو ببینید، سید الشهدا سلام الله علیه وقتی به زمین خورد یکی از این دو جناب حبیب، حضرت سر او رو هم به دامن گرفت، اما احساس کرد این آرزو میکنه لحظه آخر برادرش هم سر او رو به دامن بگیره. برادر ایمانی بودن سالها با هم. حضرت صدا کرد مسلم ابن اوسجه رو، مسلم بیا، شاید حبیب دوست داشته باشه ساعت آخر سرش به دامن تو هم باشه، برادر او بوده ای. جناب مسلم ابن اوسجه حاضر شد بالین برادرش، اشک می ریخت، سید و شهدا خون از دیدگان حبیب پاک می کرد. آهسته مسلم ابن اوسجه گفت آقا سفارشی هم داری حبیب؟ داری از دنیا میری؟ وصیتی هم داری؟ در این گونه امور نمیشه مسابقه داد. مقایسه گر بود، فلانی از عمرش چجور داره استفاده میکنه، من از عمرم چجور استفاده میکنم؟ ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. ابو ذر پیوسته به زیر دستت نگاه کن و به بالا دستت نگاه نکن در معیشت دنیا تا بنده راضی باشی، اما در امور معنوی و خیرات چی؟ باید به بالا دست نگاه کن، بلکه بعد مسابقه داد، کورس گذاشت به قول من. حبیب وصیتی سفارشی هم داری؟ گفت یه سفارش دارم. در حالی که خون از گوشه لبهاش جاری بود، صورتش گلگون و خونین بود، دست لرزانش رو حبیب آورد بالا، انگشت سبابش رو گرفت به سمت سید الشهدا، گفت اوصی که به ها والغریب، من تو رو سفارش میکنم به این آقای غریب، تا وقتی زنده هستی فراموشش نکن، ترکش نکن. مقایسه گری نه بده نه خوبه. امشب راجع به مقایسه گری سخن گفتیم. بستگی داره چه کسی با چه کسی خودش رو مقایسه کنه، در چه امری. ذهن مقایسه گر رو باید جهت داد. روانشناس ها میگن مقایسه گری در باطن و در ذات بشره، باید هدایتش کرد، باید بهش خط داد. از همین ذهن مقایسه گر که دنبال رقیب میگرده میشه استفاده کرد، پیشرفت کرد، جلو زد، فاستبقوا الخیرات، به شرطی که... اما اگر بخوام مهار رو ولش کنم، من باشم و اینستاگرام باشه و فضای مجازی باشه و دیگران خوشیهای معلوم نیست چقدر صادقشون رو، نمیگم همش کاذب، به نمایش بگذارم. ملاک من این باشه که دائم کسی به شوهرش یا به همسرش بگه فلانی رو ببین، بهمانی رو ببین که در چه وضعی هست، ما در چه جایگاهی هستیم. برادر من، خواهر من، همین است که هست و الان وجود داره، مشکلاتی که هست. اهل بیت فرمودن سر نکشید به زندگی دیگران، چشم ندوزید. چشم انداختن به زندگی دیگران همیشه بد نیست. قرآن میگه وقتی قارون صدها نفر کلیدهای گنج قارون، بابا قرآن دیگه، افسانه که نیست، صدها نفر کلید گنجهاش رو حمل میکردن. دو گروه از مردم، شهادت قرآنه، دو گروه از مردم خیره نگاه میکردن. یه گروه رو قرآن کوبیده و نهی کرده، یه گروه رو قرآن تایید کرده. گروهی که نگاهشون رو مد میدادن، آه چه وضعی داره، و بعد سبب میشده که ناراضی از زندگی باشن. و گروه دومی که نگاه میکردن، متن قرآن بعدن مراجعه بفرمایید، و اون رو زاد و توشه قیامت نمی انگاشتن. نمیشه ثروت بیکران داشت و آخرت آباد، کسی نمیگه نمیشود، اما نگاه مد یعنی پر حسرت، پر خواهش، پر تمنا دوختن به کسی که زهرت الحیات دنیا. قرآن میگه بهش بیشتر دادیم، امتحانش سنگین تر، خطاست. از همون میشه به عنوان سکوی ترقی استفاده کرد. ذهن مقایسه‌گر در نهاد بشر هست، باید به او جهت داد و در موردش فکر کرد. رزنی من العیش به ما قسمتلی، عنوان بحث ماست. انشالله در دو فرصت آینده اگر حیاتی باشه، توفیق باشه، به فضل خدا بحث و ادامه خواهیم داد. در پایان عرائض، در جلسه پایانی، انشالله اگر سعادتی بود و یادآوری بفرمایید، منابعی که میشه این بحث رو پیگیری کرد و وجود داره و کار کردن حقیقتا در مورد این موضوع، میشود معرفی کرد که اهل فضیلت مراجعه کنن و مطالعه داشته باشن. خدا توفیق عمل به همه ما کرامت بفرماید. السلام علیک یا امیر المؤمنین. یک قصه بیش نیست سخن عشق، وین عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. منتظر داستان جدید و تازه ای نیستیم. باز هم میگوییم که امشب امیر المؤمنین مهمان دختر کوچکترش بود، ام کلثوم سلام الله علیها. امشب تا به صبح اولا امیرالمؤمنین نخوابیدن، پیوسته بیدار بودن. دخترم کی دیدی بابات ابوالحسن کنار سفره ای باشه که در او دو خورش، دو غذا؟ آمدم نمک رو بردارم، ظاهرا غذای بهتر که شیره بمانه، فرمود نه دخترم، شیر رو بردار، چند لقمه به زحمت. اما یادم نمیره که بابام امیرالمؤمنین لقمه ها رو به زحمت از گلوی پایین میفرستاد، به زحمت. گزارش جناب ام کلثوم میگه اون شب سر مبارکش رو بعد از همون چند لقمه ساده افطار به دیوار گذاشت. حضرت برای ساعتی کوتاه خوابشون برد، چرتشون برد. دانه های عرق مثل الماس به پیشانی امیرالمؤمنین میدرخشین. جان به قربان صورت زیبای تو یا ابوالحسن. اما یه وقت از خواب پرید، در حالی که بدن حضرت مرتعش بود، رنگ چهره حضرت پریده بود. یه وقت فرمود ام کلثوم والله ما کذبت و ما کذبت، به خدا سوگند نه علی دروغ میگوید نه به علی دروغ وعده دادن. امشب همون شبه. پدر امشب کلمات عجیبی میگی، دل دخترتو پریشان کرده ای. نه دخترم، امشب همون شبه. ام کلثوم میفرماد گاهی به صحن حیات منزل میآمد، یه نگاهی به آسمان و ستارگان میدوخت و بعد آیه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون میخوند. حال حضرت منقلب بود. دیگه من زبانم نمیگرده بگم چی شد در مسیر و در مسجد و بعد اذان و محرابی که خونین شد. فقط همین مقدار بدانیم امام صادق فرمود ارواح 124,000 پیغمبر اطراف مسجد کوفه جمع شدن، و امام صادق فرمود جدم امیر المؤمنین بعد از سوره حمد اون روز سوره انبیا رو خوند. یعنی این آقا وصی همه انبیاست و انبیایی که آغوش باز کردن منتظر او هستن. یا ابوالحسن به نزد ما بیا که این مردم لیاقت شما رو ندارن. همین مقدار من به کنایه بگم، شق القمر اتفاق افتاد، تو مرتبه مهتاب شکافت. اما این آقای فاتح خیبر و حنین نمیتوانست دیگه روی پاهای خودش قدم برداره. چه کسی نمیتونست رو زانوها رو قدمها راه بره؟ آقایی که میگفت انا الذی سمتنی امی حیدره کلیف قابات کریه المنظره، یعنی اون آقایی که مادر من رو شیر زاییده، کسی که در خیبر رو از جا کنده اما نمیتونه دیگه رو قدمهای خودش راه بره. به زحمت مولا رو آوردن، گفتن حضرت رو بر بوریایی نهادن، رو شانه ها حرکت دادن، رسید آستانه در منزل. حسینی ها دوست نداشتید امشب بین الحرمین بودید؟ بین الحرمین یه لقمه افطار میکردی، بعد میرفتی به پناه حرم امام حسین زیر قبه سید الشهدا، میگفتی اللهم عجل ولیک الفرج. آرزو کنیم امشب. رسید به آستانه در منزل. من و زمینم بگذارید، حسنم حسینم، آقا خون زیادی از شما رفته، نمیتوانید، توان در شما نیست. فرموده باشه دخترم نمیتوانه منو با این وضعیت ببینه، زینم هم چور تیگری من رو همیشه دیده، کدوم دختری طاقت داره فرق بابا رو شکافته ببینه؟ به هر زحمتی بود مولا رو قدمهای خودش وارد منزل. عرضم تمام، میخوام عرض بکنم یا امیر المؤمنین، گفتی دختر طاقت نداشت یه شمشیر بالا سر شما ببینه، پس همین دختر چه حالی داشت ظهر عاشورا بالای تل زینم نبی؟ دید شمشیرها بالا میره پایین میاد، نمیدونم چه صحنه ای دید که رو کرد به مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه الثری فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، نثار حضرت نرجس خاتون صلوات بلند ختم کنید.